بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که در گذشته مطرح کرده بودیم می‌رسیم به نقدهایی که آقای اریک هرش بر تاریخی گروی در باب هرمنوتیک و تفسیر وارد کردند. عمدتاً نقدهای ایشان متوجه گادامر به دلیل اینکه نظریه‌های آقای گادامر در حقیقت ترجمان دیدگاه‌هایی است که هایدگر در این باره طرح کرد. بنیانگذار هرمنوتیک فلسفی آقای مارتین هایدگر شناخته شده است، اما مروج و مبین اون دیدگاه‌ها آقای گادامر به شمار می‌رود. لذا عمدتاً نقده هایی که آقای اریک هرش دارد به سخنانی است که گادامر مطرح کرده. اولین نقد به این صورت است که قبلا هم خب این مطلب آمده، به نظر آقای هرش در هرمنوتیک تاریخی گرا یا نسبی گرا دو مطلب به هم آمیخته شده است، باید این دو مطلب از هم جدا می شد. یکی فهم معنای متن، نظر به گذشته، نظر به مؤلف و قصد مؤلف، که این در حقیقت مهمترین وظیفه ایش که خواننده متن یا مفسر متن بر عهده دارد، تعیین کند که معنی متن به لحاظ گذشته یعنی به لحاظ مؤلف چیست. و مطلب دوم این که معنایی را که از متن میفهمد با در نظر گرفتن شرایط خود و نیازها و مسائل عصر خود به ارزیابی آن بپردازد. که اگر به خاطر داشته باشید آقای هرش این را به حوزه داوری و نقد مرتبط می‌داند، نه به حوزه فهم و تفسیر. یعنی این کار را هم لازم می‌داند، اما جدای از اون رسالت اصلی هرمنوتیک. پس نخست باید دید گذشته واقعاً چیست، آنگاه به تحلیل و تفسیر آن پرداخت و انطباق آن بر زمان حال و درس آموزی آن برای عصر جدید را بررسی کرد. این شاید همون کار داوری به اصطلاح ایشان و کار نقادی. چنان که می‌دانیم هرش مطلب نخست را مهارت فهمی یعنی فهم و مطلب دوم را مهارت تشریحی می‌داند. این عبارت که اینجا الان من خوندم نیاز به اصلاح داره. با توجه به مطالب قبل تعبیر نباید اینطوری باشه که مطلب اول مهارت فهمی یعنی فهم است و دومی تفسیر است. نه، مطلب اول به حوزه فهم و تفسیر مربوط است و مطلب دوم به حوزه داوری و انتقاد. طبق نظر ایشان اینجوری باید این دو حوزه از هم جدا بشود. حالا اینکه خود فهم با تفسیر با هم فرق میکنن انشاءالله خواهد آمد در نقد سومه. یکی از نقدهای آقای اریک هرش است که گادامر فهم را با تفسیر یکی گرفته، حالا اونو بعد میرسیم، در اون نقد سوم آمده. در حال حاضر نقد این نیست، نقد این است که معنی متن به لحاظ گذشته یک مطلب است، نقش اون معنا و کاربرد اون معنا، پیام اون معنا برای عصر حاضر مطلب دیگری است که این به حوزه داوری و انتقاد مربوطه، طبق اون اصطلاحات چهارگانه یا مراحل چهارگانه. از این عبارتی که اینجا در جزوه آمده این باید اصلاح بشه. کجا؟ بله، ادامه اون عبارته، درسته، من خیال میکردم قبل از اونه. عبارت تا اینجا که خوندیم اشکالی نداره، ولی همین عبارتی که عرض کردم، چنان که میدانیم هرش مطلب نخست را، اینو باید از دورش خط بکشید اصلاحش بکنید. مطلب نخست را به حوزه فهم و تفسیر مربوط میدانم، حالا عمدتاً فهمه، و مطلب دوم را به حوزه داوری و انتقاد مربوط میدانم. وی معتقد است هرمنوتیک تاریخی گرا این دو مطلب، یعنی حالا اون را هم بله درست، اون یعنی فهم و تفسیر، باید بنویسیم یعنی فهم و داوری مثلا گذشته و حال را به یکدیگر در آمیخته است. اینا را اصلاح بفرمایید. در نتیجه زمان گذشته به کلی ناپدید گردیده و فقط از منظر زمان حال، کلمه نوشته زبان حال، زبان نیست، زمانه، و فقط از منظر زمان حال که متحول و ناپایدار است درک می شود. به عقیده او این نوع نگرش، خب حالا این اصل مطلبه که قبلا هم گفته شده بود، چیزی تازه نیست. اون چیزی که الان اینجا تازگی دارد و به عنوان یک نقد شناخته می شود، یا به عبارتی دلیلی است بر این ادعا و بر این نقد. خب حالا کسی بگوید اون سلیقه این هست، شما سلیقتون اینه، چجور این اشکالی بر او وارده؟ خب به هر حال ایشون حرفش این هستش که ما بله بایستی به کاربرد و به انطباق معنا یا فهم با زمان حال اهتمام بدهیم، به این اهتمام ورزوده. شما میگید نه خیر، دو مطلبه، اول گذشته را بررسی کنید و بعد بیاید سراغ این که برای ما چه پیامی یا چه درسی داره. حالا میخواد یه دلیلی هم بر این مطلب بیاورد. اون دلیل چیست؟ دلیل یک دلیل تجربی است. به عقیده او این نوع نگرش با تجربه های ما از واقعیت سازگاری ندارد. روش آقای گادامر و مانند او منطبق با تجربه های بشر در این زمینه نیست. چرا؟ زیرا تجارب ما بیانگر آن است که نوعی ارتباط میان گذشته و حال تحقق دارد. یعنی دانشمندان، متفکران و کل بشر، حالا عقلای بشر، اینو میفهمند که زمانها ریشه در گذشته دارد. هم دانشمندان سیرشون اینطوره، سیره دانشمندان و محققان اینطوره که وقتی که میخواهند درباره یک مطلبی اظهار نظر بکنند، ریشه های تاریخی او را مطالعه میکنند. دوستان آگاه هستید که اصولا این در عصر جدید بسیار اهمیت هم پیدا کرده که شناخت ریشه های یک سخن و زمینه ها و بسترهای تاریخیش، پیشینه میگم پیشینه تاریخی، امروز هم در همه مطالعات و تحقیقات این به عنوان یک قاعده به شمار میرود که اگر کسی تحقیقش فاقد این ویژگی باشد، یک خلل و خلایی داره، امتیازی نداره، نقص به شمار می رود. رساله های علمی هم که الان متداول هست در محافل علمی می نویسند، یکی از مسائلی که مقید میکنن نویسنده باید به پردازه همینه که ریشه های این مسئله کجا بوده، کی مطرح شده، چگونه مطرح شده. خود بشر هم در زندگیش همینطوره، حالا غیر از دانشمندان و متفکران، وقتی که انسان در تجربه های عینی زندگی خودش هم وارد یک مسئله این میشود، به گذشته هم توجه داره. حالا هر کسی در حوزه کاری خود، اگر فرض کنید که یک مثلا کشاورزه، یک صنعتگره، در زندگی عملی خود با گذشته بی ارتباط نیست، اصلا رفتی کاری به اون نداره، میگن اونا کاری نداره، اینطورا نیست. پس بنابراین تجربه بشر هم سیره دانشمندان و محققان اینجوره و هم تجربه عمومی انسان‌ها بر این پای استواره که رابطه ایست ما بین حال و گذشته. نمیشه گذشته را به کلی گذاشت کنار و اصلا بهش توجه نکرد، آمد سراغ زمان حال. نوعی ارتباط میان گذشته و حال تحقق دارد و این ارتباط در عالم واقع و نفس الامر، عالم واقع و نفس الامر یعنی حیات عینی بشر، این حالا واقع و نفس الامر طبیعت را ننگه ها، حالا گرچه در طبیعت هم هر پدیده‌ای وامدار علل پیشین است، این اونا نمیخواد دیگه. مرادش از عالم واقع و نفس الامر تجربه عینی بشره، هم تجربه در حیات علمی و دانشمندان و هم عمومی. دلیل بر این است که میتوان گذشته را آن گونه که بوده از شناخت، یعنی پس معلوم میشود ما میتوانیم برویم سراغ گذشته و از او خبر بگیریم، او را بشناسیم. در نتیجه تاریخی گروی که گذشته را به کلی کنار میگذارد و از اول میاد سراغ زمان حال، این نادرست است. این یک انتقادی است که ایشون وارد کرده از این کتاب حلقه انتقادی که ملاحظه می‌فرمایید، از این نقل کرده این را. تو این کتاب خیلی مطلب در این زمینه داره. بخش مهمی از این کتاب به همین مسئله پرداخته. اگر فصل اول، یه لحظه اجازه بفرمایید، فصل اول درستی تفسیر و قصد مؤلف، این فصل اول این کتابه، این کتاب حلقه انتقادی. توضیح این کتاب این است، هرمنوتیک تاریخ، ادبیات و فلسفه. حلقه انتقادی توضیح کتاب این است، هرمنوتیک تاریخ، ادبیات و فلسفه، دیوید کوزلزگوی. ظاهراً نویسنده‌اش فرانسوی باید باشه. خب، فصل اول، درستی تفسیر و قصد مؤلف، نقدی بر هرمنوتیک الف دال هرش. این همین آقای ریگ هرش نظریات ایشون را در این کتاب، این آقا منتقد هست، نویسنده این کتاب، نگاهش به دیدگاه آقای ریگ هرش نگاه انتقادی است. من عنوان فصلش اینه، نقدی بر هرمنوتیک هرش. این فصل اول ایشان که فصل گسترده ایست، یه لحظه من خدمتتون عرض کنم چه مقدار از این فصل اوله، از میشهد از صفحه 71 و بعد میگه آگاهی از این کتاب داشته باشه که مراجع ما هست، از صفحه 71 تا آخرین مطلبش 113، یعنی تا 120، از 71 تا حدود 120 به این بحث پرداخته، که حدوداً 30 صفحه اونجا، 20 صفحه بوده، 50 صفحه تقریبا بحثش مربوط به بررسی دیدگاه های آقای اریک هرشه. فصل اول. فصل دوم به سراغ دیدگاه گادامر رفته، ماهیت فهم عنوانش هست، هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر. اونم از 123 شروع شده تا 170 و تقریبا 8 و اینها هست برده. دیدگاه های آقای گادامر را هم در این فصل ایشان بیان کرده، بیشتر روی کردش موافقه با هرمنوتیک فلسفی نویسنده این کتاب، موضع او تو کلی طرفدار هرمنوتیک جدید و فلسفی است. خب به هر حال نقل میکنه نظریات را. بعد میرود در فصل سوم به بررسی دیدگاه آقای ژاک دریدا میپردازه. فصل سوم کتاب آقای کودنتویز. و حالا از این بحثا دیگه داره که بعد انشاءالله خواستید رجوع میفرمایید. کلن پنج فصل کتابش، این کتاب حلقه انتقادی کلن پنج فصله. پس فصل اولش مربوط شد به دیدگاه های آقای بریکر. خب این کل فصل از 70 شروع میشه. اون آدرسی که حالا بنده دادم اون جای مخصوصی بوده که این مطلب را از اونجا گرفته. این صفحه چند فرمونی؟ صدو؟ آها صدو بیشتر. خب این تو فصل دومه. اونجاهایی که دیدگاه های گادامر را بحث میکرده، اون وقت منتقد گادامر کیه؟ آقای اریک هرشه. آمده این دوتا را بررسی کرده، داوری کرده. این به اون قسمت مربوط میشه، در واقع فصل دومه این کتاب. حالا این هم یک اشاره به این کتاب. خب این جناب آقای نه کجا اشکال داره؟ بله اونا را اصلاح میکنیم. حالا درست به طبعا اون تابع همون بحث قبلی چون هست حالا اصلاح میکنیم. در نتیجه اینجا که ما نوشتیم بر این نقد هرش دو اشکال وارد شده است، چون یکی از این دو اشکال به اون بحث فهم و تفسیر مربوط میشه، آینده خواهد آمد در نقد سوم. اون اشکال اولش هیچ عمده، این در حقیقت دومی است. این اون اشکالی که حالا اینجا آقای کوزنزهوی وارد کرده است بر اریک هرش، اون دوم شماره دوه. اون شماره یک را میتوانید حالا یه جوری دوش خط بکشید بنویسید تو حاشیه که این مربوط است به نقد سوم، چون در نقد سوم مفصل خواهد آمد اونجا بهش میپردازد. و اما حالا اشکال اصلیش چیه؟ بالاخره اون شماره دوه. ببینیم که چه اشکالی این آقا بر اریک هرش وارد کرده. این تجربه بشر آیا نمیتواند یک دلیلی بر مدعای اریک هرش باشه؟ آقای کوزنزهوی میگوید نخیر، اگر بناست از تجربه های بشری برای درستی نظریه دلیل بیاوریم، میتوانیم از تجربه بشر در مورد فهم متفاوت هر عصری از متون ادبی، از متون ادبی عصرهای گذشته برای تاریخی گروی دلیل بیاوریم. بنابراین مدارک و شواهد تجربی هر دو نظریه را تأیید می کند. تأکید نوشته تأیید، نه دیگه اشتباهات تایپی. تأیید می کند و نمی توان از آن برای ترجیح یکی بر دیگری دلیل آورد. خب واضحه به نظرم این که چی میخوان بگن. میگن اگر چنانچه بنا هست که ما از تجربه شاهد برای یک نظریه بیاوریم، خیلی خوب این طرف هم میشود براش تحلیل آورد. تکافوی ادله که میگن همینجا پیش میاد. تاریخی گرا هم میگوید به تاریخ اگر واقعیت ها را بگیر واقع بین باشی، میبینی که برداشت هایی که مفسران در دوره های مختلف از متن داشتن تفاوت هایی داره و این تفاوت ها ریشه در مقتضیات عصر اونها داره. بر اساس اون نیازی که داشتن متن را بازخوانی کردن و بازخوانیشون به یک فهم جدیدی منتهی شده است. لذا اگر شما میگویید تجربه بشر حال را با گذشته می‌بیند، یعنی گذشته را به کلی کنار نمی‌گذارد، اینم بس بگید که تجربه بشر به فهم‌های مختلف یا تفسیرهای مختلف هم بها داده و هست. بالاخره این جمله اینم جزء تجربیات بشره. شما به اون استدلال میکنید، اونم به این استدلال میکنه. ازا تعارضا گفتم تساقط ها دیگه، باید بریم سراغ یک دلیل دیگری داره. این نمیتونه اون وقت دلیل باشه. خب بنده هم اون وقت این را تنظیم میکردن، این ما دو سه سال قبل این نوشته ای که الان میبینید، تابستان پیار سال هست، دو سال قبل بنده کلپایگان رفته بودم، کتابا رو با خودم برده بودم، یه چند روزی اونجا بودم، شاید یک ماهی مثلا حدودم شد، اینا را مطالعه میکردم، اون وقت نوشتم. نمیتونه اون وقت نوشته جاده. اون وقت حالا یا در مقام نقد نبودم، چیزی به ذهنم نیامده، یا به هر حال ملاحظه میکنیم که اینجا ننوشته ایم، همینطور نقد کرده. ولی الان به نظرم میاد که میشود یک دفاعی از آقای اریک هرش کرد به این صورت که اگر آقای اریک هرش منکر هر گونه ارتباطی میان معنی متن و تفسیر با زمان حال بود، اصلا میگفت ما هیچ ربطی به زمان حال نداریم، کاری نداریم، بعد این حرف شما درست بود که تجربه این را نمیگوید. میتوانستید در نقد آقای اریک هرش بگویید حرف تو با تجربه عینی بشر سازگاری ندارد، زیرا که در تفسیر متنها مقتضیات عصر هم مد نظر بوده. اگر آقای اریک هرش گفته بود که من اصلا کاری ندارم یا معتقدم ربطی نداره، یعنی مدعی بی ربطی بود یا بی تفاوت بود، یکی از این دوتا، تو من کاری ندارم یا کار دارم به این که ربط نداره، اگر ایشون چنین چیزی گفته بود، عینی گرایان کلن، حالا چه اریک هر چه بتی چه دیگران، اگر مدعی بودن که آقا ما به مقتضیات زمان حال، مقتضیات فرهنگی اجتماعی ما اصلا کاری نداریم یا کار داریم، منتها میگیم اصلا ربطی نباید داشته باشد، نفی میکردن، بله اون وقت شما میگوید این حرف شما با تجربیات بشر سازگاری نداره. اینا اینا نمیگن، برخلاف هرمنوتیک تاریخی گرا مثل گادامر که میگن ما به قصد مؤلف چی کار داریم؟ قصد مؤلف کیلوی چنده؟ هیچ، نه سیرش میارده، نه کیلویش میارده، نه مثقالش میارده، هیچی نمیارده. اونو اصلا اینا کنار گذاشتن، گذشته را جاندش کنار، تمام اهتمامشان حدوثاً و بقاءاً آغاز تا پایان رو این عصر معاصره، عصر مفسره، مقتضیات زمان مفسره. اریک هرش میتونه به اینا نقد کنه، بگه آقا حرف شما با واقعیت‌های تجربه بشر سازگاری نداره. آنان به گذشته نیز می نگرند، مؤلف را هم آدم حساب می کنند، ارزش برای قصد و نیت او هم قائل هستند. عجب می فرمایید، ببینید دو حرف هست دار. تاریخی گرا چون یا سخنش این است که من اصلا کاری به گذشته ندارم، سیان است، یا کار دارم که کار نداشته باشم، کار داشتنم این است که کار نداشته باشم، از اول همه اهتمامم روی عصر حاضره، عصر مفسره، کلید، محور، رکن، رول دست مفسر و عصر مفسره. خب آقای اریکش میگه آقا این حرف شما با تجربه های عینی دانشمندان، خیلی دانشمندان سازگاری نداره. پس ایشون میتواند از تجربه شاهدی بر نقد اون حرف بیاورد به دلیل حرف خودش. خب حالا اگر آقای اریک هرش این طرف وایساده بود، گفته بود مقابله به مثل میکنم، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، حالا که تو میگی من به گذشته کار ندارم، منم میگم من به حال کار ندارم. اینجوری اگه موضع میگیره جمودگرا بود، تجرگرا بود، آره. ولی آقای اریکت اینجور نیست، خاطر شریفتون هست آقای، نگاه کن یه لحظه ترجمه پرده کنم، آقای ایریگیش موضعش خط سومه، خط میانه است، مصلحه اصولا تو این بحث به عنوان یک اصلاح طلب، یک میانجی وارد شده، نه گذشته را میذاره کنار، نه حال را میذاره کنار. میگه من قائلم به این که با حال هم باید شما با زمان حال هم باید تعامل داشته باشید، دیالوگ کنید، داد و ستد داشته باشید، من قبول دارم. منتها من میگم این شأن تفسیر و فهم نیست، این شأن داوری و انتقاد یه شأن دیگری است. من دارم اینو میگم، من که نگفتم اصلا زمان حال را بذاریم کنار، تفسیر شما، کار شما کلن عقیم باشه، بی خاصیت باشه. ببینید، پس چون آقای اریکیش به زمان حال، به مقتضیات، به وضعیت عصری هم توجه دارد در مجموع، الا اینکه میگه این شأنش اینجا نیست، شأن از اونجا، شما این کارو نکن دیگری این کارو بکنه، یا شما بکن، نه به عنوان فهم و خواهان فهم و فلسفه، به عنوان داور این کارو انجام بده. این حتی فرمایید مثل اینه که مثلا یه نفر شما نگاه بیرونی میکنید به فقاهت، مثلا به کار فقیهان، میبینید که یک فقیهی در این که کار فقاهتی کرده، کار کلامی کرده، کار فلسفی هم کرده، شما میگید این نداره، فلسفه هم برای خودش یه چیزیه، کلام هم برای خودش یه چیزیه، فقه هم برای خودش یه چیزیه، اما این ما به هم خلط نکن. اگر هم میخواهید بپردازی، ای صاحب کفای بزرگوار، وقتی که رسیدی به اینجا که قلم به اینجا رو سر بشکست، این بحث اصولی نیست، اصول لفظی نداره، یه بحث کلامی فلسفیه. نباید تو بگی اینجا سر شکست، اینجا بگی اصلا جاش نیست بحث کنی. این نقد میشه به صاحب کفایی کرد. بعدی شما اصلا اینجا گفتی که سر بشکست، میگو آقا جان ما فعلا داریم بحث اصولی میکنیم، این هم یک بحث فلسفی و کلامی است، ما بذارید برای آخر سال. اون وقت ما خدمت آیت الله سبحانی یه دوره اصول خدمت ایشون خوندیم، به همینجا که رسیدیم ایشون گفت ما فعلا اینو میذاریم کنار، چون مسئله فنی فلسفی کلامی است، اصل واردش نمیشیم، گذاشت کنار. بعد مدتی بنده خدمتتون میرفتم و همین کتاب جبر و اختیار ازش در آمد. یعنی جبر و اختیار محصول اون بحثی است که خارج از بحث اصول مطرح کردن. ببینید، پس ایشون نمیگه این بحثا رو اصلا بذارید کنار، نمیخوام بهش، ما مورد اطلاعی ما نیست، مورد نیاز هست، اما به اصول کار نداره، اصلا اصولی نیست. راجعه میخوام آیا یه بحث طلب اراده ای اشاعره مطرح کردن، شما اینو مطرح کردید دیگه، تا آخر هی نکشید کار به جاهای باری که قلم به اینجا رسید سر بشکست. یا مثلا فرض کنید که یک بحث کلامی مطرح میکنه، میگه آه این بحث فقهی نیست، بحث اصولی نیست، کلامیه. ببینید این آقای اریکش اینجور آدمیه، میگه این حرفم درسته، اون حرفم درسته. بس اینکه شما میگید آه تکافل دلیل تجربه، هم به نفع اونه هم به نفع شما، تجربه به نفع اریکش هست، به نفع اونو نیست، برای خاطر اینکه آقای اریکش اینجا با اونو معارضه نداره. من به نظرم اینجور دفاع میکنیم ما با توجه به این بحث‌های قبلی، یه چنین دفاعی میتونیم از اریکش بکنیم. حالا از این حال پر خارجه را نه، یعنی ببینید، حالا اگر من به یکی از دوستان یک مثالی ذکر کردم، اگر شما بگید بله هرگاه پاسخ بودن به مشکل امروز و حل یک مسئله امروزی جدا بشود، اگه شما بتونید این حرف رو بزنید از مقوله فهم تفسیر، اصلا فهم تفسیر یه چیزی کم داره، اگر بتوان فی جمیع الموارد بگید بله آقا جان هر جا که یک فهم و تفسیری هست بعد حتما یه چیزی هم حالا بگه که حالا الان ما چکار کنیم، چه تأثیری در زندگی ما مثلا داره، که اگر اینا ما بذاریمش کنار، بگیم نه آقا اصلا این نه فهم شد نه تفسیر شد، و حال اینکه اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ برخی از مسائل انصافا بعضی مسائل اینجوره، صرفا ارزش معرفت نسبت به گذشته داره، که دو طرفش هم الان تأثیری در زندگی عملی روحی اخلاقی سیاسی اجتماعی آدم نداره. حالا هر کدوم میخواد باشه، من این مثالی که عرض کردم حالا باز تکرار میکنم، شما این میکنم. از قدیم مطرح بوده که ما همه فرزندان آدمیم و حوا، ما مسلمان ها متدین ها، نه اینا قبول دارم. یک سوالی مطرح میشود که خب این برمیشود که آدم و حوا خب بچه دار شدن، مثلا تو پسر پیدا کردن، قابیل و قابیل، درسته؟ ما از اول خواهر نداشتیم، بی خواهر بودیم، برادر داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، دو تا برادر. این چجور شد که بعد خواهرها پیدا شدن، یا بعد چجور شد که مثلا دختر عمو پسر عمو شد؟ ازدواج خلاصه چطور شکل گرفت که بعد این تولید مثل انجام گرفت؟ چطوری شد؟ و بعضی هم میگن سرشته خدا آورد، حوریه، یه حوریه ازدواج کرد با حابیل مثلا، حالا یا با حابیل یا با کسی دیگه، کم کم اینا دختر عمو پسر عمو شدن و با هم ازدواج کردن، دیگه کارگاه تولید مثل بشر راه افتاد. این یک فلسفه. بعضی هم میگن نه بابا، همون وقتا در اون شریعت عیب نداشت که مثلا برادر و خواهر با هم دیگه ازدواج بکنن، اینا بعدها این حرمت رو وجود آمده. بعضی هم میگن مثلا شاید نسناس مانندی چیزی بوده قبل از انس، با اونا ازدواج کردن که نیمه انسان و مثلا اینا بودن در اون. حالا نمیدونیم اینا کدوم هایی شده، ما نمیدونیم کدوم هایی چی جوره هست. اگر روایت رو حسابی داشته باشیم که سند داشته باشه، دلالتش واضح باشه، خب بعد رو روی بیاریم که نداریم علل قاعده که این همچنان این. ولی حالا هر کدام میخواد باشه، آقا ما حالا چیکار داریم؟ حالا هر چی میخواد باشه، گذشته این قرنها برش گذشته، الان ما بایستی با هم دیگه زندگی امروز جواب میدیم، چه نقشی برای این ما داره؟ اما ذهن کنجکاو آدم میگه من دلم میخواد بدانم. اینجاست فقط و فقط آتش فهم ما سبق هست که چه شده. حالا بعد بگیم حالا فهمیدیم که چه شده، حالا چه نتیجه ای داره؟ روی چه نتیجه ای داره؟ چه فایده هست که ما باشه باشه؟ از اونها اینجور نیست که بگیم آیا فهم و تفسیر اصلا باطل اینجا نیست، وجود خارجی نداره. چرا؟ چون نمیتونه یک پیامی الان برای مثلا فرض هم که ما داشته باشه. یه آدم ناکان و اجداد خودش رو باید مطالعه میکنه، مثلا دوست داره که حالا پیدا کنه جدش کی بود، پدر جدش کی بود، همجورا بره جلو، به هر جا رسید رسید، عالمی بودن یا نبودن، الان میخواد بوده باشه میخواد نبوده باشه. بالاخره من خودم حالا گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ مقصود اینجور نیست که همیشه نیاز و آتش انسان دنبال مطالعی باشه که همین الان آقا عرضه به تقاضا را یه چیزی بگو که عرضه تقاضا را حل بکنه. ولی بعضی میگن از این فلسفه و بحث‌های کلان خوندن چه فایده‌ای داره؟ نه به عرضه رفت داره، نه به تقاضا رفت داره، نه با صهیونیسم مثلا مستقیما ها درگیری نداره. بحث الان اینجور نباید نگاه کرد. چه پرده؟ به گذشته منتها میدانم مثلا به گذشته است نقشی آفرین باری که الله همین اصلا مرحبا به ناصر نا همین دیگه مرحبا به ناظر اینا. ما هم میگیم اینجور نیست که حالا بگیم حالا امروزه چه فایده ای داره، میخواد داشته بشه میخواد نه، اما به گذشته هم بفهمیم این یک نیاز معرفتی بشره. چرا دیگه؟ نه این که فایده معرفتیه بابا، این همه میگن او اصلا وجود خارجی نداره، او اصلا وجود خارجی نداره که شما میفرمایید. بالاخره هر چیزی کلاغ مثلا چجور پرواز میکنه، چجور پرواز کرد، اون کلاغی که 100 سال قبل مرد چجور به دنیا آمد، هر جور به دنیا آمد، امروز کلاغی نداریم، 100 سال قبل بود، روی درخت به دنیا آمد، روی زمین به دنیا آمد، هر جور بود. این میگه بابا من میخوام بفهمم چیکار دارین. این میشه فایده معرفتی. ما من مسئله شما مطرح بکنید، یه فایده معرفتی تو خودش داره در حد خودش. سخن در این است که باید آیان میگن همین امروز نیازهای ما رو شما حل بکنید، در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه های فلسفه و الی آخر. چیزی اینجوری پیام اینجوری داشته باشه. خاصیت معرفتی هر مسئله ای برای خودش داره، ولو مسئله های قلندری که در بیشگونه معماگونه از اونم یه چیزی را ذهن آدم را فعال میکنه برای خودش. بحث کاربردیه. لذا به نظر حبیر میرسد که میتوانیم ما دفاع بکنیم، ولو اینجا چیزی نوشته نشده، با این بیانی که عرض کردم دفاع میکنیم، میگوییم اریک هرش نیامده رابطه متن را با زمان حال بکسلد، دبرت نخیر متن را و رابطه اش را با زمان حالم قبول داره، منتها میگه این شأن مفسر نیست، شأن دیگره. حالا یا شأن مفسر هست یا نیست، اینم مناقشه لفظیه، من قبلا عرض کردم خیلی اصلا دلیل منطقی شاید نداشته باشه. به هر حال رابطه را نادیده نگرفته، حالا اسمش هرچی بخواد بگذار، اسمش اسم اینم در حیطه تفسیر باشه یا خارج از حیطه تفسیر باشه، سخن در این است که ایشون ارتباط با زمان حال را در فرایند کار هرمنوتیکی نادیده نگرفته است، مد نظر داشته. این راجع به این اشکال که بنابراین در مجموع به نفع آقای ریکس به نظرم میاد تمام بشه. خب میرسیم به اشکال دوم، عنایت بفرمایید دوستان. قبل از اینکه اشکال دوم یا نقد دوم در جزوه را خدمتون عرض بکنیم، یک نقد دیگری هست فکر می‌کنم اون مقدم بداریم بر این نقد، اونو من عرض بکنم تا برسیم به این. در واقع نقد هم میشه 4 تا، اینا جلو میندازیم این نقد را، این به خاطر اینکه همیشه دقیق‌تر فنی‌تره. اگر یادداشت می‌فرمایید بنویسید دیگه، در واقع میشه نقد دوم به جای دوم متن جزوه میشه نقد دوم. اگر وجود معنای واحد و ثابت برای متن را منکر شویم، اگر وجود معنای واحد و ثابت برای متن را منکر شویم، برای تشخیص این که کدام فهم و تفسیر به حقیقت نزدیک تر است، معیاری وجود نخواهد داشت و بحث اعتبار تفسیر را باید کنار بگذاریم. به عبارت دیگر مطابق نظریه هرمنوتیک تاریخی گرا، برای درستی آزمایی فهم و تفسیر معیاری نخواهیم داشت. برای درستی آزمایی فهم و تفسیر معیاری نخواهیم داشت. خب این یک اشکال دقیقی به نظر میرسه، ببینیم حالا جواب دادن و اگر دادن چیست. اشکال که واضحه، ما در فهم و تفسیر مواجه می شویم با پدیده تکثر و تعدد فهم یا تعدد و تکثر تفسیرها. نه فقط تعدد و تکثر به لحاظ عدد، به لحاظ کمی، بلکه تفاوت، پدیده تفاوت و چه بسا تعارض در بین فهمها و تفسیرها. این نکته را دقیق باشیم، چون تعارض اگر شد ناسازگار، اون وقت دیگه به اصل تناقض، با توجه به اصل تناقض نمیشه گفت آقا با هم مماشات میکنیم، نمیشود. ما در مقام فهم و تفسیر با پدیده تکثر و به خصوص تفاوت و به ویژه تعارض مواجهیم. میخواهیم بین این فهمها و تفسیرهای ناهمگون، متعدد و متعارض داوری کنیم. چجوری داوری کنیم؟ بله؟ اگر ما یک معنی واحدی برای متن قائل شدیم، میگیم که این تفسیرها، فهمها، هر کدام که به اون معنی واحد نزدیکتر، انطباق بیشتری داره، او را گزینش میکنیم. سوال کردید و سوال شد، پاسخ داده شد. سوال این بود که از کجا ما میتوانیم بررسی کنیم که کدام فهم با اون معنی واقعی انطباق بیشتری داره، به خصوص که آقای اریک هرش گفت کشف اون معنی واقعی هم 100% نمیشود. این را قبول کرد، رئالیسم انتقادی را ایشون پذیرفت. خب معیار با و یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت ما مقوله صدق را از مقوله اعتبار و درستی جدا میکنیم که دوچار این چالش نشدیم و بحثم کردیم، گفتیم هر حرف درستی است، روش باید روش استاندارد معتبر باشه، اگرم حالا به واقع نرسید یا همه واقع رو درک نکرد اشکالی نداره. توضیح پس کردیم این را اعتبار بگیم، درسته؟ حرف قشنگی بود انصافا، حرف قشنگ زیبایی است، دقیقی است. اعتبار یک مقوله است، صدق یک مقوله است. چه بسا نسبت اینا عرض کردن عام من وجه، تباین نیست، تساوی نیست، عام مطلق نیست، عام من وجه. مهم اینه که این اعتبار داشته باشه فهم ما، تفسیر ما. قد یکون صادقا صدقا کاملا، قد لا یکون کذالک. ولی مهم اینه که اعتبار. خب چهار تا معیار داره، بالاخره معیار داره. ببینید یک کسی اگر حرفی میزنه حرفش روشنه، آغاز و پایان و معیارها داره، خب میان درباره حرفش قضاوت کنیم. ما از شما سوال میکنیم، شما که این معنی واحدی در کار نیست، چیه اون معیار برای سنجش این فهم و تفسیر ما؟ آقای گادامر در پاسخ این انتقاد و این اشکال یا این سوال سخنی گفته است. بد نیست که این سخن آقای گادامر را هم مد نظرتون باشه. حالا در حقیقت پاسخ به این نقده آقای هرشه، معیار چیز؟ میگه نه آقا، ما معیار داریم. معیار ما یا ملاک ما معنی متن که مقصود مؤلف بوده نیست. شما میگویید مقیاس ما سنته. آقای گادامر یکی از مؤلفه های نظریه‌اش همون بحث سنت هست که حلقه وصل میان حال و گذشته را همین سنت میدانه. سنت چیه؟ سنت یعنی چی؟ سنت این مجموعه یافته ها، داده های فرهنگی اجتماعی یک دوره. ما هممون در یک سنت هایی زندگی می کنیم، وارث یک سنت هایی هستیم، از نسل قبلی به نسل بعدی منتقل میشه. مثلا امروزه میگن نسل سوم انقلاب. نسل سوم انقلاب کسانی هستن که در زمان انقلاب کودک هم نبودن، بعدها هستن متولد شدن. نسل دوم انقلاب در زمان انقلاب بچه بودن، خیلی تو متن انقلاب نبودن، 5 سالشون بوده، 6 سالشون بوده، 10 سالشون فوقش بوده، شروع بودن. خب حالا این نسل سوم انقلاب یک سنتی در اختیارش قرار گرفته است. اون سنت چیه؟ انقلاب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی حامل یک سنته، یعنی مجموعه ای از مؤلفه های فرهنگی، فلسفی، اجتماعی اینا در اختیار اینا قرار داده. کما این که نسل انقلاب وارث یک سنت دیگری بود، سنت دوران مبارزات، این اونایی که انقلاب در متن انقلاب بودن، دوران مثلا زمان امام و قیام امام و دیگه بعدم که میره همچنان جلو تا به مشروطیت و دیر زالک میرسه، درسته؟ پس سنت ها را نباید شما نادیده بگیرید. هر معنایی یا هر فهمی، هر تفسیری ملاک چیست؟ برای درستی آزمایی، هر فهم یا تفسیری که با سنت در اختیار مطابق باشد درست، همگونه با سنت باشد، و اگر نه سازگار نیست نادرست. ملاک داری؟ پس بی ملاک نیست. نظمی فرمایید این پاسخ گادامر به این اشکال. شما سوال کردید که آیا معیاری دارید برای درستی آزمایی فهم و تفسیرهای مختلف متعارض؟ میگیم بلا، سنت میشه ملاک به جای اون معنی مؤلف، قصد مؤلف ما اینو میگیم. خب آیا این پاسخ درسته؟ به نظر درست نمیرسد، اشکال داره. این اشکالش چیه؟ معنا، نمتنا، معنا، فهم. این آقا یه چیزی را فهمیده، میگه این فهم من درسته یا نه؟ اگر این فهم من همخوان است با این سنتی که در اختیار ما قرار گرفته است، پس رئالیستی حالا به قول معروف واقع بینانه است، برخواسته از واقع، و اگر مطابق نیست خیال اندیشانه است، وهم است. یعنی یه وقت شما میگه یه فرضیه ای را، یه مطلبی را در ارتباط با یک کتابی، مؤلفی همجور میسازی بر ساخته پیشتاخته ذهن شماست. یه وقت نه، این از واقعیت برخواسته. چون از واقعیت برخواسته پس میتوانیم درباره درستی فهم و تفسیر داوری بکنیم. نباشه، بنا شد که ایشون قائل به معنی پیشگی نیست. مبنای خودش هست که ما معنی ثابت نداریم. معنی آن است که مفسر میفهمد ایو فهم صحیحون و ایو فهم خطاون. نگه هر فهمی که با سنت همخوان باشه، این فهم و این معنا درسته و الا درست نیست. مؤلف کار نداره، مفسر. همین دیگه، اگر واقعا مفسر فهمی که ارائه کرده مطابق با این سنت هست، درسته. اگر من یه چیزی همینجا تو ذهنش بافته میان تستش میکنیم با واقع، نمیخوانم میگه درست نیست. ولی این معیار ایشان معیار تجدید قابل قبولی نیست. روی این فکر کنید ببینید که اشکالش کجاست تا دوباره اش بحث کنید.